بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کند. اگر به علت باد یا طوفان آباری غلیظ پیدا شود و طوری باشد که معمولا چنین غباری در صورت عدم مراقبت به حلق می رسد، طوفانی شده، باد شدیدی وزیده، به طور معمول گرد و غباری بلند شده که این گرد و غبار اگر مراقبت نکنه، انسان مواظب نباشه، به حلقش میرسه، از طریق دهان و بینی وارد دهان میشه، بعدم به حلق میرسه و انسان با این که متوجه است و میتواند مواظبت کند میتواند که جلو دهانش بگیره، جلو بینیش بگیره، میتواند مواظبت کند، مواظبت نکند، مراقب نباشه و آن غبار به حلق برسد. غبار به حلق رسید، مواظبت هم نکرده. بنابر احتیاط واجب روزش با توضیحی که در مسئله کذا داده شده ذکر شد روزش باطل میشه، اگر چنانچه میتوانست مراقبت کنه و به گونه ایست که میداند مراقبت نکنه به حلق میرسه، مراقبت نکنه روزش باطل میشه. اما از گرد و غباری که در اثر وزش باد یا طوفان پدید می آید و پرهیز از آن معمولا سختی بسیار زیادی دارد لازم نیست. گاهی گرد و غباری است که مراقب بودن و مواظب بودن که وارد حقونش بسیار کار مشکلیه، سخته. اینجا اگر چنانچه وارد حلق شد گرد و غبارو و از دهان وارد حلق شد، اینجا روزش اشکالی نداره. اما اونجایی که نه، مراقب بودنش آسونه، سخت نیست، فقط میخواد یکم خودش متوجه باشه و میداندم که اگر مراقب نباشه سرایت میکنه و در حلقش وارد میشه، گفتیم که مشکل داره اون وقت. اگر روزدار مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها را وارد حلق وی شود، اگر روزدار مواظبت نکرد و غبار یا دود و مانند اینها وارد حلق وی شود، چنان چه یقین یا اطمینان داشته باشد که به حلق نمی رسد، روزش صحیح است. اگر مطمئنه که در عین اینکه وارد حلق شدم، برای اینجور نیستش که وارد دهن شده به حلقش برسد و حکم خوردنی رو پیدا بکنه، روزش صحیح است. و همچنین است حکم اگر گمان می کرده که به حلق نمی رسد و بدین جهت مواظبت ننموده، اما در این صورتی که یقین داشته، صورت اول این بود که اگر روزدار مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها وارد حلقه شود، چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمیرسه، از طریق بینی دهان غبار وارد حلق شده، ولی با این صورت یقین داشته که این غبار نمیرسه به حلق، اما خب برخلاف یقینش شده، اما یقین داشته این کار نمیشه، اینجا روزش صحیحه. دقت میکنید، اگر روزدار مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها وارد حلق وی شود، مواظبت نکرده، گرد و غبار بوده وارد حلق شده، اینجا اگر یقین داشته همه چیزی نمیشه، مطمئن بوده که این گرد و غبار وارد حلقش نمیشه اما شد، اگر یقین داشته مطمئن بوده که وارد حلقش نمیشود ولی شد، اینجا روزش صحیحه که یقین داشته این کار نمیشه اما شد. ولی اگر نه، این یقین نداشته، اون وقت خیر. مکرر میخونیم که اگر روزدار مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها وارد حلقه وی شود، چنون چه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمیرسد، فکر نمیکرده این غباری که هست به حلقش برسه، مطمئن بوده نمیرسه اما رسید، اینجا روزش صحیح هست. و همچنین از حکم اگر گمان میکرد که به حق نمیرسد، یا اطمینان داره و یقین داره به حق نمیرسه، یا نه اطمینان نداره ولی مظنش بر اینه که به حقش نمیرسد و بدین جهت مواظبت ننمود، اینجا مگر چنانچه به این صورت هم بود، باز روزش صحیح است و مشکل نداره، منتها در این صورت. ولی احتیاط مستحب آن است که در این صورت دوم که اطمینان نبوده که نمیرسه گمان می کرده در این صورت دوم قضای اون روز را به جا آورد. صلواتی بر محمد کنید. از مثال هایی که در قرآن شریف برای تبیین مطالبی آمده است صحبت میکردیم و عرض میشد که مثل قدرت تبیین مطالب رو داره، در حدی که این جمله تکرار شد که گویی میتواند ذهنیات و معقولات را محسوسش کنه. یه چیزی که مطلب عقلیست، مطلب ذهنیست، این مطلب ذهنی و عقلی را مثل گویی محسوسش میکنه. این است که از مثل و مثال فراوان استفاده میشه. در قرآن کریم هم این کار زیاد شده. چند آیه تا روز گذشته خوندیم؟ روز گذشته آیه شریفه نور رو جمعش کردیم، 5-6 روزی صحبت شد. بخشی از مطالب در ارتباط با آیه نور در بیانات مشاهیری از افرادی که در این مسائل نیز مطالبی دارن هست که مناسب ندیدم برای عموم بخوام مطرحش کرده باشم. و بو علی سینا حرفایی داره که بعضی از اون حرفا خودش درسته، یعنی خود حرف نادرست نیست، ولی ارتباطش با آیه دلیل میخواد، ارتباطش مثبت میخواد به اصطلاح، که به نظر رسید که مثبتی در کار نیست، ولی خود مطلب مشکل نداشت. بعضی از مشاهیر مطلبهایی گفتن که خود مطلبم مشکل داره و تطبیقم کردن به آیه دیگه. از اونها به خاطر همین که بعضی در این زمینه ذهنشون مشوش نشه صرف نظر شد، به مقداری که در ارتباط با تفاصیل معتبر و روایات بود نسبت به این آیه شریف نور صحبت شد. حالا اون چه امروز به عرضتون میرسد، آیهی که امروز شروعش میکنیم، آیهی است که در سوره مبارکه ابراهیم هست، آیه 26، 24 و 26. ابتدا ترجمه آیه رو توجه میفرمایید. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. آیا نمیبینی که خداوند متعال چگونه مثل یاد کرده، مثل زده است؟ چه مثلی و برای چی؟ خداوند مثل زده است برای کلمه طیبه. فرموده است که کلمه طیبه به مانند یک درخت پاکیزه است، یک درختی که این درخت میوه میدهد و منافعی دارد و درخت پاکیزه و تمیز است، و که شجرت طیبه، که این درخت ریشش در اعماق زمین ثابت است و فرو رفته، اصلها ثابت و فرعها فی السما، شاخهای این درخت هم فضا رو پر کرده رفته طرف آسمان، و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین، در هر وقت مناسبی هم که در تقدیر خلقت خداوند متعال براش تقدیر کرده است میوه متناسبش رو میدهد. تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها، به اذن پروردگار میوه متناسب وقت متناسب از این درخت گرفته میشه و خداوند این مثال ها را میزند و یضرب الله الامثال للناس تا مردم متذکر باشند، مطالب رو بگیرند، بهتر بیابند. این مثل کلمه طیبه است. حالا کلمه طیبه چیست دیگه باید صحبت بشه. و مثل کلمه خبیثه، کلمه‌ای که پلیده است، کلمه طیب نیست بلکه خبیث است و خبیثه، به مانند یک گیاهی است، درختی است که این درخت درخت پاکیزه‌ای نباشه، این درخت از روی زمین رشدی پیدا کرده، رو آمده. اجتست من فوق الارض، ما لها من قرار، ریشه ای نداره، که وقتی این گیاه کنده میشه با هم ریشهش کنده میشه، ریشهش رو زمینه، داخل زمین و در عمق زمین نیست که محکم شده باشه، استوار شده باشه. این هم مثل کلمه خبیثه است. ضرب الله، بس اینجور شد که علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا خبیثه، تا آخر که ترجمه کردم، این مثل در ارتباط با کلمه طیبه و کلمه خبیثه است. یعنی خداوند متعال برای کلمه طیبه یه مثالی آورده است، برای کلمه خبیثه هم یه مثالی زده است. حالا این کلمه طیبه چیست که مثلش مثل یک درخت ریشه‌دار ارزنده پاکیزه میوه بده، میوه مطلوب خودش و وقتش میدهد، و این کلمه خبیثه چیست که مثلش مثل درختی است که این درخت ریشه ای نداره، از روی زمین رو آمده، میوه ای نداره و خبیثه است و پلید است و سودی برش نیست. این مثل برای کلمه خبیثه گفته شده، این کلمه طیبه خبیثه چیه؟ این دوتا، ولی دوتا مثل که مشخصه. مثل اول مثلی است در ارتباط با مطلبی که هست خیلی ارزنده، یعنی درخت ریشه‌دار قوی استوار، هر بادی بیاد کنده بشه تکان بخوره، این چنین نیست، بلکه در مقابل حوادث استقامت داره، استواره. بعد هم میوهش رو به خوبی میدهد، مفید هست. کلمه طیبه چیز که مثلش اینه، کلمه خبیثه چیز که مثلش اون مسئله دومی که عرض کردم، که خیر مثل درختی که این درخت از روی زمین است و استواری نداره، استقامت نداره، با یک طوفانی از بین میره، با یک بادی از بین میره، ثبات نداره، میوه‌ای هم نداره. حالا کلمه طیبه چیه؟ کلمه طیبه چیز، تفاسیر زیادی شده در تفسیرها، ولی جامع همش اینه که یعنی حق. اون کلمه حق و مطلبی که حق است، حالا مثلا گفته میشه کلمه شریفه لا اله الا الله، که این کلمه حق است، کلمه شریفه محمد رسول الله کلمه حق، کلمه شریفه علی ولی الله، و به طور کلی هر سخن حق و صحیح و مفید و ارزنده و هدایتگر و نافع هر سخنی که سخن خوبیست. این کلمه حق است. گفته میشه کلمه حق یعنی این. کلمه حقی که این چنینه، این چون حق است، حق است، ثابت است، درست است، منطقی است، استوار است، محکم است، صحیح است، هر آنچه که حق است ثابت است، این اثرش هم ثابت خواهد بود، مفید خواهد بود، چون حقه. وقتی چیزی حق است، این نتیجه بده است، مفید است، حق است. همه چیزهایی که حق است که اشاره کردم به مسائل مختلف، اینها مثلش مثل همون درخت ریشه دار است و مفید. اما کلمه خبیثه نقطه مقابلشه، یعنی حرفای باطل، حرفای پوچ. در مقابل توحید شرک، در مقابل ایمان به حق کفر به حق، در مقابل مکتب حق مکتب باطل و مکتبهای باطل، در مقابل سخنهای خوب و آموزنده و مفید گفتهای پوچ و بیفایده، اینها می شود کلمه خبیثه که مثلش مثل اون گیاهی درختی که از رو زمین و گفتیم بی ثبات است و نفعی برش استوار نیست، فایده ای نداره. این اجمالا توضیح آیه در حدی که به عرضتون رسید. نتیجه چی میشه؟ که اگر انسان در جهت حق حرکت کند، اگر انسان حق را بپذیرد، اگر انسان در زندگیش رعایت حق بکند و سعی کند همه کارهاش بر اساس صحیح باشه، بدانه که نتیجه صحیح خواهد داد، مفید خواهد بود. و اما اگر چنون که انسان در دوران زندگی از نظر افکار، از نظر اخلاق، از نظر رفتار بر اساس صحیحی اعتقاد نداشته باشه، بر اساس صحیحی اخلاقش نباشه، بر اساس صحیحی رفتارش نباشه، بمانند همون درخت بی ثبات است، یعنی بدانه که فایده‌ای برش مترتب نیست. این اجمالاً توضیحی است که در ارتباط با این آیه شریفه به عنوان مثلی که خداوند متعال فرموده است و عرضتون رسید. تکرار میکنم که این مثل به ما چه درسی میخواد بده؟ درسی که این مثل به ما میدهد این است که چطور درخت ریشه دار میوه بده چیز خوبی است، مفید، ارزنده است. انسان اگر چنون که بر اساس صحیح حرکت کنه، یعنی تو کسب و کارش ببیند که چجور کاسبی کردنش خوبه، حق است، چجور کاسبی کردنش باطله، خود آدم بفهمه. در ارتباط با رفتارش با زن و بچهش در خانه چجور رفتار بکنه، رفتارش خوبه، چجور رفتار بکنه، رفتارش بده. اون رفتار خوب همون کلمه حق، بدون رفتار خوبش مفیده. رفتار نادرستش مثل همون کلمه خبیثه، مثل اون درختی که فایده نداره. با رفقاش چجور رفتار کنه همیتون، در گفتارش چجور باشه، در نگاهش چجور باشه، در شنیدش چجور باشه، این پیام این مسئله که ما مراقب باشیم. اگر میخواییم که در زندگی از همه شؤون زندگیمون استفاده بکنیم، سعی کنیم که حرکاتمون، سکناتمون، کارهامون بر اساس حق باشه، اون وقت برامون مفیده. و اگر چنانچه بر اساس باطل بود بدانیم که ضرر میکنیم. سعی بر این باشه و انسان خودشم خدا خیلی بهش فهمونده دیگه که درست چیه نادرستیه. آدم با زن و بچه چجور عمل بکنه خدا میپسنده و حق است و درست است و اذیتشون نکنه و چنین و چنان، یا اینکه بد رفتاری کنه خودش میفهمه آدم، با رفقاش میفهمه آدم، تو کسب و کارش میفهمه آدم، در خود انسان خدا گذاشته. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خداوند بهش فهمونده اون خشته اولیه کار خوبت رو خودش میفهمه. مکرر این جمله خوشمزه یکی از دوستانمون خدا رحمتش کنه نقل کردم برای خیلی از عزیزان، اون تا بعضیتون شاید نشنده باشید، بعد نیست بگم خدا رحمت کرده یک دوست داشتیم حرفای لطیف لطیفی میگفت. یکی از حرفاشون بود میگفت که خوب و بد چیه؟ گربه هم میفهمه، ما نمیفهمیم. گربه هم میاد کنار سفره، یک لقمه نان براش میندازین، چربش هم کردین میخوره، منتظر لقمه دومه، ترس هم نداره، همونجا میپلکه، منتظر لقمه دومه که بود. اما همین گربه وقتی گوشت رو میدزده، وقتی گوشت رو میدزده از اون منزل میره منزل دیگه، تا صدای پا میشنوه پا به فراره. خب هر دوش خوردن بود که، خوردن اولم خوردن بود کنار سفره، این خوردن دوم خوردن، چطور خوردن اول نمیترسید و راحت بود و اما خوردن دوم پا به فراره؟ گربه هم میفهمه کار اولش خلاف نیست، کار دومش خلاف هست. آدم میفهمه آدم. هم بچه‌هایم که به تمیز رسیدن میفهمن. فرض کن تو دبستان این دفتر بچه دیگه رو میگیره پرت میکنه، خودش بعد میفهمه این بد کاری داره میکنه به خود. اما یک بچه قلمش افتاد، دفترش افتاد، احتیاج داره کسی کمکش کنه، خم بشه برداره بهش بده، میفهمه کار خوبیه. و هاکذا میفهمن افراد که کار خوب چیه بچه. وقت اگر انسان بخواهد در زندگیش بر اساس صحیح استوار باشه، اون چه که حق است در زندگی خود حاکم کنه، هم در اعتقادات، هم در اخلاق، هم در رفتار و هم در همه حرکات و سکنات خودش می‌فهمد. و نوعاً هم وقتی که انسان یک کار خلافی بخواد انجام بده، حالا یک اشاره به یک جهتی، این نفسش هم به یک استرابی میفته، یکم یک کارش میشه. اما وقتی کار حق استوار آرام آرامش داره، خیالش میشه. وقتی میخواد دروغ بگه، مگه دیگه اونقدر دروغ گفته که از دم به دروغ عادت کرده، راست گفتن براش سخته. و الا تا میخواد یه دروغ بگه تو روحش نفسش یه استرابی وجود داره، تا میخواد یه قدم نادرستی برداره یه استرابی تو خودش پیدا میشه. اما در حق خیر، در حق استقرار، آرامش، هرچند کار دشوار مشکل باشه، اما وقتی میبیند به حق است، درست است کارش، روحش آرامه. من کار رو خلاف نکردم، کار خلاف نمی کنم، اما کار خلاف که میخواد بکنه اینجور است. خب پس این پیام آیه بود در حدی که به عرضتون رسید. حالا تأویلی برای این آیه شریفه بگیم، بطنی ارز کنیم، مهمترین مصداق تعبیر کنیم. همه این تعبیرها جا داره، در روایاتمون رسیده که حالا به عرضتون میرسه انشاءالله. و مکررم ارز کردیم تعبیرها در ارتباط با معصومین علیهم السلام معنا داره. ریلا یک کسی بگوید این آیه شریفه تعبیرش اینه، مدرک حدیثی نداشته باشه، اگر با اصول خود وحی مخالف باشه، اون که چی؟ اون که بسیار نادرسته. مثل خیلی از به اصطلاح تأویلاتی که بعضی از عرفای اصطلاحی دارن که اینا مخالف با نصوص قرآن است و امثال ذالک که مشخص. برای اون تا گاهی که این حرف رو میزنم بدم نمیاد که یک مثالش از داده باشم، مثلا مثلا فرض کنید که شاید یک روزم به مناسبه دو گفتم در ارتباط با فرعون، که فرعون وضعش مشخصه دیگه، فرعون ادعای خدایی کرده انا ربکم الاعلی، بعدم غرق شده اون جریان غرقش، و حضرت موسی و حضرت هارون از خدا خواستن خدا این موفق به توبه نشد، خدا هم فرمود قد اجیبت دعوت و کبان، اجابت کردیم موفق به توبه نمیشه. اون وقتی که حضرت موسی از رود و نیل و اون جریان ها رد شدن، حالا فرعون چیکار کنه؟ حضرت موسی رد شدن، این هم دیگه میگه انا رب بکم الالو، این هم وارد جریان و ایچی آب آمد و همه رو غرق کرد، و قرآن بفرماید ما بدن فرعون رو پرتش کردیم بیرون عبرت باشه بره همگان. وقت اینجا ابن عربی میگه که چی میگه؟ میگه که قد قبضه طاهرا مطهرا، خداوند روح فرعون رو گرفت پاک و پاکیزه، طاهرا مطهرا، عجب. بعد گفته میشه اینا چی؟ میگه اینا تعبیر قرآنه. تعبیر تعبیر قرآن چیه؟ فرعونی که قرآن میگوید که فأخذه الله نکال الآخرت والأولا، مثل که در سوره نازعات بود باشه، مثل که بله زاریات، بله بله عذاب قرآن حفظان الحمدلله، ما هرچی اینجا اشتباهی بگیم بله مواظب هستم. من در سوره زاریات قرآن صاف گفته فأخذه الله نکال الآخرت والأولا، یعنی خداوند متعال به بدبختی آخرت و دنیا گرفتارش کرد. در خصوص چی میگه؟ میگه فقبضه طاهرا مطهرا. خیلی خبر ندارن که چه خبر رو اسرائیل ها بدونن، فضلتشون خب روشنه که این حرف رو درست دیگه. تعویله، تعویل، تعویل وقتی درسته که مخالف با قرآن نباشه، یک مخالف با نصوص نباشه، یک دوم این که به عنوان مراد قرآن گفتن، کسی میتواند این ادعا رو بکنه که مستقیم با خدا مربوطه، میتونه بگیره بله اگر با اصول مخالف نیست، حرفی است که خود حرف حرف معقولیه، حرف بدی نیست، باز بخواد به عنوان تعبیر بگوید، این برای خودش، حالا اگر برای خودش خبری باشه و خودش چیزی بذار رسیده حرف معرف بدی نیست، مشکلی نداره خیلی، اما به عنوانی که مراد خدا اینا نمیتونه بگه. مراد خدا را کسی میگوید که سند خداییست، ولی البته برای خودش وقتی حرف معقول باشه، از باب مثل میگم، یه وقتی یک کسی اینو میگفت خب این حرف معقولیست و مشکلم نداره، ولی مراد قرآن این باشه دلیل میخواد. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، کسی که از خانه خودش خارج بشه در حالی که هجرت میکنه به سوی خدا، یعنی داره مکه میره، وقت میگفت که به ذهن من رسیده که هر کس از بیت منیت خودش خارج بشه، خب حرف خوبیه، هر کس به اینجا برسه که از منیت خودش منم، از منم خارج بشه، بسیار عالیست و حرکت خوبیست، حرکت ارزندهیست. اما آیه مقصود اینه یا این نیست، اگر سند روایی نداشته باشه نمیتونه بگه آیه هم مقصود اینه، بله برای خودش مسئله اینیست که به ذهنش آمده باشه، مهم نیست به ذهنش آمده، مطلب هم مطلب خوبیه، مطلب درست. یا مثلا دیگری میگفتن که این هم لطیف به ذهنشون رسیده بود که آیه شریفه که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، انه كان ظلوما جهولا فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، یعنی این ولایت را که آیه مربوط ولایت میشه، آقا از سمیر علیه السلام چند تا تفسیر داره، حالا یه چیزی به ذهن این آقا زده بود، این جایگاهش حضرت امیر است و حمل هر انسان، و این انسان که حضرت امیر است ظلوم است، جهول است، یعنی مظلومن مجهول القدر. حضرت مظلوم قرار گرفتن، قدرشون مجهوله. مطلب درسته، مطلب خوبه، اما مراد آیه این باشه، این مثبت میخواد به اصطلاح. حالا به ذهنشون زده زده، حرف بدی هم نیست، حرف نادرست هم نیست، اما اگر یه معنای نادرستی باشه اون وقت اون هیچ. خب پس چی گفتیم؟ گفتیم در ارتباط با این آیهی که میخوندیم کلمه طیبه کلمه خبیثه، حدیث به عنوان تعویل بطن، به این مناسبت گفتیم تعویل این شرطها رو داره، تضاد با نصوص وحی نداشته باشد یک، و قرائن حدیثی و سند روایی داشته باشه دو، و الا اگر چنانچه تضاد نداشت خود مطلب درست بود، به ذهن کسی زده معنی نداره، به ذهن زده، ولی به عنوان مراد پروردگار گفتن این کار مشکلیه. حالا احادیث مربوطه در ارتباط با این آیه شریفه که به عرضتون رسید، این احادیث در تفسیر شریف کنز و دقائق آمده، خیلی از تفسیرهای دیگه هم آوردن، که تأویل این آیه مبارکه این میشه: یک، فل کافی، ایشان از کافی نقل کردن، جلد یک کافی صفحه 428، تا اینکه از شخصی از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه، ان قول الله که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، این معنیش از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه. قال، اون وقت سلام علیکم، حضرت فرمودن که فقال، این معنی آیه چی میشه؟ فرمودن که رسول الله اصلها، این درختی که گفته شده درخت طیبه ریشه داره چنین و چنانی که میوه مطبوع خودشو میده، اصل این درخت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و امیر المؤمنین علیه السلام فرعها که شجرت طیبت اصلها فی السماء، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، فرعها امیر المؤمنین علی علیه السلام فرعها، و الائمه علیهم السلام من ذریت، بله، ائمه از ذریت آقا حضرت امیر علیه السلام، اینا شاخه های این درختن، اغصان ها، و علم الائمه ثمرها، علم ائمه ثمر این درخت است، دانشی که پر کرده است هستی را از حقایق، شیعه ائمه علیهم السلام مؤمنین و شیعتهم المؤمنون ورقها، برگهای این درختن، این فضیلتی است. این یه حدیث، اون وقت گاهی میشه مختلف هم در احادیث هست، مشکل نداره یک آیه چند جور معنا بشه که با هم تضاد نداره و مثبتات به اصطلاح مشکلی نخواهد داشت. حدیث دوم که در کتاب خصال صدوق از حضرت باقر علیه السلام رسیده است، حضرت باقر علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن رسول الله از پیغمبر اکرم نقل کردن، عن الباقر علیه السلام قال، قال رسول الله، حضرت باقر فرمودن که پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی فرمودن که خلق الناس من شجر شتا و خلقت انا و علی ابن ابی طالب من شجرت واحده. خب این یه مقدار مطلب فرق کرد، اونجا اصل و فرع بود، اینجا هر دو اصلن، که در روایات بسیاری هم داریم که خداوند متعال از یک نور این دو بزرگوار را آفرید و خلق کرد. باز هر دوش هم درسته، به یک معنا فرع و اصل و به یک معنا همینه که هست. پیامبر گرامی فرمودن خداوند خلق کرده است مردم را از درخت های مختلف، ریشه های مختلف، ولی من و علی ابن ابی طالب را خلق کرده است از یک درخت، از یک ریشه ایم. که روز 21 بود مثل این که گفتم که اون نامه که معاویه علیه اللعنه نوشته به حضرت امیر رو خودش تعریف کرده و بعد پیغمبر اکرم تعریف کرده و بعد خودش تعریف کرده و حضرت فهم بودن که این خجالت نمیشه پیغمبر رو من تعریف میکنه که من در دامان پیغمبر بزرگم چنین و چنان. بعد فرمودن بنویس که این کلمه شو اون روز نگفتن، حالا اضافه بر رو بگیم که تکرار محض نشده باشه. فرمودن بنویس برای معاویه نحنو سناء و ربنا و الخلق بعد و سناء اونا او سناء اولن. نامه 28 نهض البلاغه، بله بله، هر نامه 28 فرمان که وقت دو جا نقل شده، دو جوری، یکی از آقا از تعمیر، یکی هم از آقا امام عصر علیه السلام از بیاناتی که از ایشان نقل شده، وقت در یک مورد لناس، در یک مورد صنایع اونا. حالا ما همون خفیفش میگیریم، اون مشکل ترش فعلا کارش نداره. نحنو صناع عرب بنا، بنویس برای معاویه ما صنعت های خداییم، مخلوق خدا و خدا ما رو آفریده و پرورش یافته او هسته. نحنو صناع عرب بنا والخلق بعد و صناع اولنا، سپس مردم همه به خاطر ما خلق شدن. پس بنویس که او داره خودشو تعریف میکنه، ما این هستیم، تو چی داری میگی؟ خلق به خاطر ما خلق شدن دیگه. سناوناش به طلبتون که یه وقتی حالی داشته باشیم، اون وقت در اون حال اون وقت بتونیم عرض کنیم براتون بعد انشاءالله. پس اینجور شد که نحنو سناء او ربنا والخلق بعد و سناء لنا. بعد فرمودن بنویس، بنویس که من و پیغمبر از یک ریشه ایم، محمد النبی اخی و سنوی، این دو تا شاخه از یک ریشه است. در حال اینجا هم اشاره به این جهت هست که اصلها پیغمبر اکرم و حضرت امیر علیه السلام من شجرت واحده. بعد حضرت باقر علیه السلام فرمودن خود من چی میشم؟ اصلی علی و فرعی جعفر. خود من فرزند حضرت امیر علیه السلام و فرزند منم که حضرت صادق علیه السلام. خب آخرین حدیثی که بخونیم که این باز به صورت آخری است که در همین تفسیر شریف کنز و دقایق نقل شده، از اکمال الدین کمال الدین نقل میکنن که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن هذه الآیه اصلها ثابت و فرعها فی السما، چی میشه؟ معناش چیه؟ قال اصلها رسول الله و فرعها امیر المؤمنین علیه السلام و الحسن و الحسین ثمرها و تسعت من ولد الحسین اغصانها و شیعت و ورقها و شیعت و ورقها. حضرت فرمودن که باز معنی آیه این میشه، عرض کردیم این تعبیرهای مختلفه، مشکلی هم نداره اینها، این تعبیرهای مختلف هر کدوم باز به یک حسابیست. پس اینجور شد که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که این آیه معناش میشه سوال شده حضرت از اصلها ثابت و فرعها فی السما، اصل پیغمبر اکرم، فرع امیر المؤمنین علیه السلام، و الحسن و الحسین ثمرها میوه این درخت، و تسعتون من ولد الحسین اغصانها بقیه معصومین تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. شاخه های این درخت استوار میوه بده مفید و شیعه هم برگ های این درخت. آره، این هم به عنوان تعبیر که براتون عرض شد، حالا دیگه مناسب هست با همین حدیثی که الان به عرضتون رسید. البته یه مقداری توضیحاتی برای این آیه که خوندم باز هست که انشاءالله دیگه روز شنبه، فردا که جمعه است که تعطیل است و روز قدس هم هست، و انشاءالله امیدواریم خداوند با وحدت مسلمین در مقابل کفر و یهود سریع بساط این پلیدها و کثیف‌ها را جمع بفرماید. اون وقت یه توضیحاتی انشاءالله باز هست که براتون عرض میکنیم. اون چه امروز تتمه عرضم عرض کنم که اینجور شد که این اغصان، شاخه های این درخت، فرزندان امام حسین علیه السلام تا امام عصر علیه السلام. دیگه معمولا این روز پنجشنبه عرض ادبی به ساحات مقدس آقا امام زمان علیه السلام داشتیم، شب جمعه است، و من میگفتم هم که شرمندگی هم هست که گاهی به یک مناسبت و هر کس حالا مسلمانه، هر کی اینجور نیست و زیاد توجه داره که خوش به حالش، که مثلا حالا میگیم شب جمعه شده است و حالا پنجشنبه است و پس یاد حضرت باشیم، و این خجالت داره. باید روحیه دوست حضرت بگونهی باشه که صبح پا میشه به یاد حضرت و در انتظار ظهور حضرت، شب میخوابد به یاد حضرت، توجه به ساحت مقدس کسی که به یوم نهی رزق الورا و به وجود دهی ثبتت الارض و سما، دل در ارتباط باشه با شخصیتی که تمام هستی ما سوى الله فعلا در ارتباط با وجود مبارک حضرتش مطرح. این تعبیر که هستی که در روایاتمون همه هم شنیدیم میدونیم خیلی گویاست. به یمنهی رزق الورا، به خاطر حضرتش که بقیه معصومین هم حکمشون حکم حضرت، رزق الورا ما سوى الله، افاضاتی که از حضرت حق به اونها می شود، این ما سوى الله، همه این افاضات، اون چه به جبرئیل امین می رسد، به میکائیل می رسد، به فرشته های مقرب میرسد، تا به همه ذرات کوچک و ریزی که به چشم دیده نمیشود، بر هر موجودی هر فیضی که میرسد، به طفیل ولی الله الاعظم نیر اعظم شمس ولایت حضرت مهدی صلوات الله علیه. خیلی حیف است که انسان حالت ارتباط با این شخصیت رو نداشته باشه. خیلی حیفه که همین عرض کردم به یک مناسبت های آدم یادش بیفته و باید یاد کنه. خوش به حال اونهایی که این دلشون متوجه دارن کاسبی میکنن، دل به یاد حضرت میگه اینقدر میخرم اینقدر میفروشم، داره خرید فروش میکنه، اما این قلبش متوجه و میشه. من برخورد کردم چند سال قبل یک کاسبی در تهران بود، فرش فروش بود، روز از وضعش این مشخص بود، جوری بود که من میفهمیدم این همین تو که داره خرید فروش میکنم حواسش هم جای دیگه است، این کارم داره میکنم، دلش جای دیگه است. بعد دیگه نشستیم یکم به صحبت، بعد معلوم شد که بله همین حال هوا داره میگه، همین تو که کارم میکنم، این دل من در حضور حضرت، و با این که خودم رو در حضور حضرت میبینم دارم کار میکنم خوزه. چقدر این عالیست تا اینکه حالا بیاگه نسبتی آدم بگم. و آقا مهربونن، انسان درخواست داشته باشه، توسل داشته باشه، دنیاش، آخرت، جهات مختلف. گاهی هم لطف نمی کنن، البته به خاطر اینکه مسالهی حساب کتاب داره، و خیلی وقت هم لطف میکنن. من خودم رو یک داستان از خودم بگم که دیگه هر کس مطمئنه که انشالله دروغ نمیگم. این داستان رو بری رفقام خیلی گفتم، عمدنم عرض میکنم بری که کسی بفهمه که تشرف نبوده، ولی اگه کسی عرض ادب بکنه حساب کتاب داره از این باب، و الا تشرفی خیر. گایم که عرض میکنم برای که گایی صحبتش میشه، اون وقت افراد فکر تشرف بکنن، میخوام تصحیح بشه و این که تشرفی نبوده. من یادم میاد اون سال دومی که رفتم تهران برای منبر ماه محرم و سفر، یعنی بی مبالغه حدود 56 سال قبل، اون وقت حالت همین گفتم دیگر به خیلی از روحا تکراره، ولی بعد نیست حالا شنیدنش یکم شیرین هست. حالتم این شده بود که دلم بخواست، حوثم این شده بود که میگم حالا منبرم چجوری باشه. مثل وقتی آدم حوثشی میشه که مثلا رنگ ماشینش سفید باشه، حوثشی باشه رنگ ماشینش چه رنگی باشه، میشه دیگه آدم حوثی بکنه. ما هم حوثمون این شده بود که منبر مفید، مؤثر، حکیمانه در هر مجلسی مناسب اون مجلس، اهل علم، بازاری، جوونا، پیرا، هر جا مناسب خودش و بی مطالعه. نه که اصلا مطالعه نکنم، برای اون مجلس مطالعه نکنم، خودش بیاد چیزی که مناسب اونجاست. این حوضم شده بود. مسجد ارگ تهران که نزدیک بازار، اون وقت میگفتیم سبز میدون دیگه نمیدونم حالا چیه، و که چند سال قبلم آتش گرفت و اون جریان، یه مسجد بزرگیه نسبتا. عصر جمعه بود و خلوت، عصر جمعه مسجدای نزدیک بازار خلوته، بازار تعطیله. دقیق یادمه که دو نفر تو مسجد بودیم عصر جمعه، یکی من توی زیر ایوونش بودم، یکی هم تو شبستون بزرگ داره. من این دو رکعت نماز امام زمان علیه السلام، صد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین که در مفاتیح هست و بعدم یک دعای کوچیکی داره، این رو خوندم به همین یاد خوندم و بعدم گفتم منبر ما مفید، مؤثر، حکیمانه و هر جا متناسب با اونجا و بی مطالعه. قول حک قول داده بودم یک 25 شب یادم میاد. اون وقت ماشینای دو طبقه هم درست یادم میاد که تهران زیاد بود. آمدم از مسجد بیرون و سوار ماشین شدم و قول حک رفتم قول حک، و وقت منبرم شد دیگه، کم بکم و نمازی و منبرو وقت منبر شد. من داشتم چایی میخوردم از این استکانه پایدار، اون وقت بیشتر معمول بود، دستم بود و جمعیتم بودن که من دیگه برم منبر. همینطور که چایی میخوردم یه آقای آمد پلو من نشست، این حدود 40 سالش بود و 45-46 سال، یک عبای دوشش بود و یک عرقچینی هم آقایین متدین تهران اون وقت یه همچه وضعی داشتن سرش بود و اومد پلو من نشست. گفت آی سیدان، خب ایناش که آی سیدان منبر میرفتن بفهمید، دوست دارید که منبرتون مفید، مؤثر، هر کجا متناسب با اونجا، حکیمانه و بی مطالعه باشه، دوست دارید؟ منم خیلی بی اعتنا بهش نگاه میکردم و این چایی میخوردم، گفتم بله بفرمایید. مثلا گفت پنج چیزو مراعات کنید: یک، حدودا نیم ساعت به اذانی، یک ساعت به اذانی بیدار باش، یک. دو، کم بخور. سه، کم معاشرت کن. چهار، کم حرف بزن. پنج، همیشه با وضو باش. منم خیلی بی توجه بهش گفتم بله، اون شاعرم گفته یکیش فرق داره، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. بله اون شاعرم گفته، ولی متشکر، این بی اعتنا رفتم منبر. از منبر اومدم پایین، یه آقای دیگه من منبر می‌رفتن که فعلا دیگه از پیرمردو هستن. اون وقت بعدش خود چند تایی پا شدن و چند تا باز آمدن و من میرفتم بیرون که منبر دومم تهران به اصطلاح دیر نشه. آمدم بیرون یک سراشیبی داشت، درست یادم میاد اونجا حسینیه بود، و این مثالم اضافه کرد که فراموش نکنم، گفت که مناسب هر جا باشه مثل این برق که تو پنکه کار خودش میکنه، تو یخچال کار خودش میکنه، هر جایی کار خودش میکنه، مناسب هر جا باشه. این مثالم اضافه کرد. من وقتی آمدم بیرون، اینم آمد بیرون، نزدیک من بود دم در خروجی، من با خودم گفتم عجب این همون خواسته های منه که تو بعد از نماز به توسل به حضرت امام زمان علیه السلام خواستم گفت، و این چی بود چی بود. برگشتم گفتم آها شما چی فرمودید دیگه، کم به خود آمده بودم. منظورم اینه که تشرف نیست، این شاهدشه. عمدنم گفتم برای که گاهی به گوش ها رسیده معلوم باشه تشرفی نبوده. دستشو درست، هیئت دستش تو ذهنم الان، طرف تهران دستشو به حساب دراز کرد، اشاره کرد، گفت اگر اون کار را نکرده بودی به ما نمی گفتن این حرفا رو بهت بزنیم. یعنی اون نمازی که خوندی وقت نتیجه این شده که این حرفا رو به ما گفتن، که پس یعنی حضرت نیستن بهشون، حالا مردی از اولیاء خدا به هر صورت گفتن، باز چیزی رو گفتن شد یه چیزی نگفت، به ما گفتن که این حرفا رو بهت بزنیم. من دیگه باز تو فکر این که مجلس تهران دیر نشد، سریع رفتم و تا 25 شم که اونجا بودم هرچی نگاه کردم دیگه ندیدمش. وقت پس چی شد؟ یه داره که نماز خونده شده لخره محبت میکنن نیدونم. وقت معمولا یه چیز بعد میگم که اتفاقا دیشب بعض از دوستان اینجا بودن، بعد یه آقای گفت این حرف آخری که گاهی میزنی دیگه نبود، ولی من نصیحت دیشان رو به عفو نمیکنم، گفتم که اینجور شد که یک هفته من این کار کردم. باور بفرمایید که یادم میاد وقتی که یه مجلس نسبتاً مفصلی بود که آیت عظمایی هم در اون محفل که خیلی ارزنده بودن خدا رحمتشون کنه شرکت داشتن، که حالا لازم نیست اسم بیارم، بعد یادم یاد قال الله عز و جل، این لام جل الان تو ذهنمه که لام عز و جل که گفتم هنوز نمیدونستم چی میخوام بگم، یه آیه به ذهنم بزد و صحبت میکردم. اون که ایشان گفت دیگه نگو ولی من میگم، این بود که گفتم از این پنج چیزی که ایشان گفتن فعلا تنها چیزی که مونده همون وضوشه، از اون دیگه خبری نیست، همون وضوشه و اندازه وضوش هم یه چیزی هست، الا بقیه‌اش دیگه خبری نیست. در هر حال اینجوریه که میخوام بگم که عنایت میکنن، لطف میکنن، توجه میکنن، اینه که در گرفتاریامون کار مختلف اون هرچه هست از عرض ادب به ساحت مقدس امام مهربان ولی امر نافذ در همه امور و به اذن پروردگار محیط بر همه چیز افلت نداشته باشیم و هرچه بهتر در جهت عرض ادب و درخواست، مخصوصا دیگه یک درخواست این که خودشون از خدا بخوان فرجش، دیگه این که در ارتباط با چیز فهمی معرفتمون بیشتر بشه، چیز فهمتر بشیم، آگاهتر بشیم، اخلاقمون خوبتر باشه، رذایل اخلاقی نباشه و فضائل اخلاقی باشه، این چهار سبب دیگه تموم میشه دیگه. انقریب است که خبری نیست از ما. حالا اونه که هنوز سنی مثل من ندارن که انشاءالله عمرشون طولانی‌تر و همه من عمر طولانی، ولی ما مثل ما که دیگه گذشته که برای همه به یک معنا گذشته، اونی هم که جوونه کار تمومه. گاهی هم عرض کردم که مرگ هم که پیر و جوونی هم نمیشناسه، یعنی که هرچه جدیتر به ولی امر وجود مقدس حضرتش عرض ادب داشته باشیم، متوسل باشیم، و امیدواریم که الان هم که عرض ادب میکنیم این ماه مبارک رمضان و کنار قبر حضرت رضا علیه السلام و اینجا هم بالاخره قرآن حدیث معمولا گفته میشه دیگه، اوضاع احوالیست که شما ها متوسل دید، توسلاتی که این عزیزان دارن که واقعا این روزا من قبطه میخوردم به حال این عزیزان که اینا چقدر با شعرشون، مدحشون، مصیبتشون دلها رو متوجه میکنن به اهل بیت علیهم السلام، اصلا یه وقتی به یکی از عزیزانم گفتم که قیمت برای اینا نمیشه قائل شد که اینا اینجور دلها و منو قلب میکنن. خب دیروز اینجا چه خبر بود، چه وضعی بود؟ و امیدواریم که خداوند متعال در این شرایطی که هستیم الان نظر عنایت وجود مقدس حضرتش را نصیب هممون بفرماید. ما انتظاری که حضرت قدم بگذارن این حرفا که اصلا هیچ، من استغفار میکنم اینجور تعبیری بخوام خودم داشته باشم، ولی این انتظار رو داریم که آه بالاخره ما هرچه هستیم هم به شما وصلیم. مردم ما رو به عنوان معتقد به شما میشناسن و معتقد هم هستیم، اینکه نظر لطفتون، نظر عنایتتون، این رو دیگه درخواست داریم که به حق مادرتون زهرا علیها السلام، به حق همه عزیزانتون، به حق پیامبر گرامی، به حق همه آباء معصومین و عزیزانتون قسمتون بدیم الان نظر لطف و عنایتی به همه دوستانتون و به ما مرحمت بفرمایید. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادة الله، السلام على المهدي خليفة الله. ای شمس جهان افروز، ای شمع جهان افروز بیا، و ای شاهد عالم سوز بیا. آقا عمریست گذشته به نادانی، ای علم و ادب آموز بیا. روزم از شب تیره تر است، ای خود شب ما را روز بیا. روزم از شب تیره تر است، ای خود شب ما را روز بیا. یا ابن الحسن، یا ابن يا ابن الزن، يا ابن الزن. خوشا بال اونایی که حالشون مزامین این شعر است. من که حرفشو میزنم گاهی عرض کردم بین الحرمین مدینه از مسجد پیغمبر اکرم بیرون آمدیم، در رو میبستن، نشستیم دو همون سن که اون طرف هم قبرستان بقی، من رو به قبله نشسته بودم، صدای مناجاتی و شعر خوندنی از پشت سر میامد. بعد برگشتم، جوانی بود به یاد امام حسن علیه السلام، جوان عربی بودی، شعرها رو میخون یادم بیاد، بسیار با حال بود. قلبی الیک من الاشواق محترق، و دمع عینی من الاماق مندفق، الشوق يغرقني والدم يغرقني فهل رأيت غريقا وهو محترق؟ چیه معناش؟ میگفت که آقا قلب من از شوق دیدارتون آتش گرفته، قلبی الیک من الاشواق محترق، عشق دیدگانم از دیدگانم جاری شده، و دم و عینی من الاماغ مندفق، آتش دلم آتشم زده، شوق دلم آتشم زده، عشق چشمم غرقم کرده. آیا دیدید کسی هم غرق بشه هم آتش بگیره؟ الشوق یغرقنی والغم والدم یغرقنی، فهل رأیت غریقا وهو محترق، یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. از همه بهتر این جملات یا ایها العزیز حسنا و اهلنا الغر، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. گرفتاری همون زیاده، دشمنان از هر سو به مکتب اهل البیت حمله کردن، گرفتاری های اجتماعی فردی شخصی دنیوی اخروی، هممون به لطف شما نگاه میکنه. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة. اما اینجا من میخوام این کلمه عرض کنم، برادران حضرت یوسف درست گفتن که جهنا به بضاعت مزجات، اما ما میخوایم امروز بگیم ما میاییم در خانه شما به گوهری بسیار نفیس، با این گوهر نفیس میاییم عرض حال میکنیم. اون چیه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله على الأرواق التي حلت بنا، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواق التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاب دون الحسين. من فقط یه سلام دیگه عرض میکنم و انشاءالله به فیض میرسید. السلام على المرمل بالدماء، یعنی چی؟ ای وای نمیشه این جمله رو درست معنا کرد. با وضعیتی که حضرت داشتند و اون اوضاعی که رخ داده و قتل عبی صبرایی که حضرت سجاد گفتند و نقل شده از حضرت که قتل عبی صبرا لا 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 دیگه میدونید یعنی چی؟ اگر دور یک کسی رو بگیرن هر کی با هر حربه داره بزنه اینو بهش میگن قتل صبر. آقای امام چهارم میگوین افتخار ماست که در راه خدا چنین جون داده این آری افتخارمونه کفا بنا فخرا، اما مردم چی شده؟ قتل ابی صبرا. اون وقت دیگه نمیشه معنا کرد بدن در چه وضعی بوده، چه دور خون و خون آلود و میان خاک ها. السلام علی المرمل فی الدمار.